خب به نام خدا، درس امروزمون وسایل اندازه‌گیری ارتعاشات هست و Vibration Measurement. خب امروز از دستگاه های اندازه‌گیری ارتعاشات فوق‌العاده زیاد استفاده میکنن و این برای کنترل دامنه ارتعاشات سیستم های مکانیکی که ما داریم و بررسی وضعیتشونه و هشدار به اینکه ممکنه وضعیت خطرناک شده باشه. خب اندازه‌گیری ها به صورت مختلفی انجام میشه روی دستگاه های متفاوت. این دستگاه ها بسته به قیمت و اهمیتشون میتونن وسایلی که بهشون متصل میشه متفاوت باشه نوع کارشون. فرض کنید مثلا یه توربین رو در نظر بگیرید که در حال کار هست. معمولا از وسایل اندازه‌گیری آنلاین برای این استفاده میشه یا برخط، و به صورت دائم 24 ساعته وضعیت ارتعاشی در جاهای مختلف، حالا معمولا یاتاقانه ها هستن، در جهات مختلف اندازه گرفته میشه و ممکنه حالا 10 تا 20 تا یا بیشتر نقطه مختلف با جهتهای مختلف اندازه‌گیری انجام بشه. بنابراین از سنسورهای ارتعاشی زیادی استفاده میکنن که ارتعاشات رو مدام کنترل کنن و اگر وضعیت حادثه یا خطرناکی پیش بیاد از اون جلوگیری کنن. بعضی دستگاه از حساسیتشون که کمتر هست اینها رو به صورت آنلاین انجام نمیدن، بلکه به صورت دوره‌ای میتونن انجام بدن. مثلا خیلی از پمپ‌ها رو که تو جای مختلف کار میکنن به صورت دوره‌ای یا روزانه ممکنه در یه نوبت، دو نوبت یا سه نوبت بیان و اندازه‌گیری ارتعاشاتشون رو باز در جهات‌های مختلف انجام بدن. خب برای اندازه‌گیری ارتعاشات از سنسورهای متفاوتی استفاده میشه. اندازه‌گیری که ما میخوایم انجام بدیم، ما اونجوری که از سینماتیک میدونید، ما سه تا کمیت سینماتیکی داریم: جابجایی هست، سرعت هست و شتاب. جابجایی ها رو باز به فرمای مختلف اندازه‌گیری میکنن. بعضی ها هستن به صورت تماسی هستن یا کانتکت دارن، بعضی ها هم به صورت غیر تماسی هستن. اینجا دو مدل رو میبینید که ارتعاشات رو داره اندازه‌گیری میکنه. میبینید که مثلا تو شکل سمت راست یه پاندولی داره مرتب نوسان میکنه، یه کاغذی هم داره از اون عبور میکنه و این پاندول روی جسمی که میخواییم اون رو اندازه‌گیری کنیم ارتعاشاتش رو قرار داره. بنابراین با حرکت نوسانیش باعث میشه که ثبت بشه جابجایی نوسانی این پاندول که مربوط به جسم ما هست. یا ممکن از یه جرم فنر تو شکل سمت چپ میبینید استفاده بشه برای این کار. معمولا اینها رو بهشون مکانیکال لیور میگن که متصل میشن به سازه و اندازگیری ارتعاشات رو انجام میدن. این وسایل مشکل عمده‌ای که دارن این هست که در تماس با سازه هستن و این در تماس با سازه ممکنه باری رو به سازه اعمال بکنه و یا بعد از یه مدت اینا ساییده بشن. اینها رو برای سرعت‌های بالا هم نمیشه به کار بست. مشکل دیگه ای که دارن این هست که ثبت اطلاعات اونجا مشکل هست و خروجی الکتریکی هم ندارن که بشه اینها رو سیوش کنه. نسبت به چرخش ها، نسبت به دوران ها هم چه خودشون چه سیستممون حساس هستن. اما خوبی بزرگشون این هست که نیروی خودشون تولید میکنن و خیلی مرزون هستن. در مقابل ما میتونیم سرعت سنج ها و شتاب سنج ها رو داشته باشیم. سرعت سنج و شتاب سنج ها اصول کارشون شبیه هم دیگه است و برای اندازه گیری سرعت و شتاب به کار میرن، منها تو رنجای متفاوت. معمولا سرعت سنج ها حجمشون و وزنشون ممکنه زیاد باشه، مخصوصا جاهایی که ما میخوایم که لرزنگاری رو انجام بدیم برای مثلا ثبت زلزله. اما شتاب سنج ها اونا متفاوت هستن، منتها میتونن از جرم های خیلی کم تا زیاد داشته باشن. تو این شکلهایی که من نشونتون دادم اینجا میبینید که شتاب سنج های به سایز های خیلی خیلی کوچیک، حتی 1 میلیمتر یا کمتر هم داریم، متقابلا شتاب سنج های بزرگتری هم داریم. شتاب سنج ها میتونن به صورت 3 محوره هم همون جوری که میبینید اینجا ساخته بشن و در 3 جهت عمود بر هم، حالا این 3 جهت X, Y, Z میتونه باشه یا جهت های قائم، ورتیکال، محوری، اکسیال و هوریزنتال، اینها کار بکنن. خب اما همه این سیستم های اندازه‌گیری که ما داریم معمولا دارای خودشون یه فرکانس طبیعی هستن و مشخصه اصلی وسایل اندازه‌گیری در ناحیه‌ای هست از ناحیه پاسخ فرکانسیشون. حالا میتونیم فرکانس رو نسبت به این فرکانس طبیعیشون بگیریم که دارن کار میکنن. این حالا جلوتر بیشتر آشنا میشیم. خب برای بیان کارکردشون از سیستم‌ها یه درجه آزادی میشه کمک گرفت، هرچند میدونید که اینها پیچیده‌تر هستن، اما اصولشون رو میشه با سیستم‌های 1 درجه بیان کرد. معمولا یه همچین ابزاری رو که تو شکل میبینید ابزار اندازگیری ما هستش که 1 جرمی هست به فنر و دمپری متصل شده و این اومده بسته میشه به اون قسمت نارنجی که میبینید که جسمی هست که ما میخواییم سرعت یا شتابش اندازگیری کنیم. خب جسم ما داره یه حرکتی هست با بای نشون دادیم اینجا، با بای صف سینوس اومگا تی مقدارش هست، فرض میکنیم که حرکتش هارمونیک باشه و سیستم ما دامنه جا به جای جرم سیستم سرعت سنج یا شتاب سنجمون رو با ایکس بیان میکنیم. خب این حرکت پایه رو تو زن متبادر میکنه و میبینید که میتونیم از حرکت پایه کمک بگیریم. تو حرکت پایه اگر من دیاگرام جسم آزاد رو رسم کنم که قبلا این رو دیدید، اینجا دوباره رسم کردم، یعنی سیگما اف میشه ام در ایکس دبل دات یا منفی کا در ایکس منهای وای منهای سی در ایکس دات منهای وای دات برابر با ام در ایکس دبل دات میشه. قبلا حل این سیستم رو دیدیم که ایکس رو ازش میشه به دست آورد. متأ اگر ما ایکس رو به دست بیاریم ایکس به درد ما نمیخوره، چون ما جای ثابتی رو نداریم که نسبت به اون جای ثابت ما این ایکس رو اندازه بگیریم. کاری که معمولا انجام میدن میان حرکت نسبی ایکس رو نسبت به جسمی که میخوایم حرکتش رو به دست بیاریم، این رو به عنوان کوردینیتمون، به عنوان درجه آزادیمون میگیریم. یعنی اینجا یه مختصاتی مثل Z تعریف میکنیم که جابجایی نسبی جرم اندازه‌گیر ما یا M نسبت به اون وسیله یا جسمی هست که میخواییم حرکتش اندازه بگیریم، Y که تو شکل هم اینجا نشون داده شده. خب اگر به این صورت Z رو انتخاب کنیم، Z دات رو میتونیم و Z دبل دات رو بسازیم و از اونجا X دبل دات میشه Y دبل دات به علاوه Z دبل دات. حالا اگر تو رابطه 1 به جای x دبل دات مقدارش رو بذاریم و به جای x منهای y و x دات منهای y دات هم z و z دات استفاده کنیم، معادله ما به فرمی میاد که میبینید منفی k در z منهای c در z دات میشه m در y دبل دات علاوه z دبل دات. اگر m در z دبل دات رو نگه داریم و سمت چپ رو بیاریم سمت راست و m در y دبل دات رو هم ببریم سمت چپ، مسئله به این فرم نوشته میشه که M در Z دبل داد به علاوه C در Z داد به علاوه KZ میشه منفی M در Y دبل داد. خب این رو میشه تقسیم کرد، یه فرمی که به کار میبرن تقسیمش بکنیم بر M، خب خواهیم داد Z دبل داد C به M که میشه 2 تا اومگا N در زتا داد و KM هم که میشه هم اومگا N2 در زد که ضرب میشه میشه منفی وای دبل دات. اگر حرکت پایمون به فرم وای صفر سینوس اومگا تی باشه و اینجا قرار بدیم و ازش دو بنتای مشتق بگیرم میشه منفی اومگا دو در وای صفر در سینوس اومگا تی، و اگر به جای منهای وای دبل دات استفاده کنم منفی با منفی حذف میشه و مسئله ما مسئله چاری که داشتیم به صورت اومگا دو در وای صفر سینوس اومگا تی نوشته میشه. خب حل اینو من میخوام به دست بیارم، زد میدونید که میشه زد صفر در سینوس اومگا تی منهای فی که فی اختلاف فاز هست، که زد صفر برابر هست با ام اومگا دو در وای صفر. اگر همون مسئله سه رو نگاه بکنید در حقیقت میشه همون معادله ارتعاشات اجباری که این دفعه ام که داریم منفی وای دبل دات هم که میشه اومگا دو در وای صفر در سینوس اومگا تی رو خواهیم داشت که دامنه نیروی ما پس میشه ام اومگا دو در وای صفر. مخرجم که مثل سابق کامل های ام اومگا دو به توان دو علاوه سی اومگا دو زیر رادیکال هست. اگر از جرم در مخرج و صورت فاکتور بگیریم مسئله به این فرم که در رابطه 6 اومده نوشته میشه که زد صفر میشه اومگا دو در وای صفر به روی اومگا این دو منهای اومگا دو به توان دو و علاوه دو تا زد تا در اومگا این به توان دو همه زیر رادیکال. خب اگر از اومگا این دو مخرج فاکتور بگیریم و بیاریمش در صورت بیانش بکنیم زد صفر برابر میشه با اومگا به اومگا n به توان دو در وای صفر به روی رادیکال یکی منهای اومگا به اومگا n به توان دو همش به توان دو بلای دوتا زتا در اومگا به اومگا n به توان دو. یا از اونجایی که اومگا به اومگا n رو با r رشون بیدیم مسئله ما زد صفر به صورت r دو در وای صفر به روی رادیکال یکی منهای r دو همش به توان دو بلای دوتا زتا در R به توان دو نوشته میشه و این میشه به حالت بی بود هم در آورد که دو طرف رو بر وای صفر تقسیم کرد که دو رابطه هفت میبینید. زاویه فاز رو هم خب میتونیم بنویسیم فی میشه تانجانت اینورس دو تا زتا در R به روی یک منهای R دو. دقت دارید اینجا اومگا اینی که داریم مربوط به سیستم اندازه‌گیری ما هست. خب این رابطه رابطه کلی هست که برای زد به دست میاد. ما دو تا حالت این رو در نظر میگیریم که یکی از این حالتهاش لرزنگار یا سیسمومتر رو میده و دیگری شتاب سنج یا اکسلرومیتر رو. اگر منحنی پاسخ فرکانسی رو رسم کنیم یه همچین منحنی که تو صفحه بعد صفحه 4 هست میبینید به دست میاد، منحنی پاسخ فازش رو هم اینجا میبینید. خب این منحنی بیبود شده است، یعنی یه محور زد صفر به وای صفر رو داریم و یه محور آر یا اومگا به اومگا ان رو داریم. خب اگر زتا برابر با صفر باشه میبینید که مسئله ما به صورت آر دو به روی یک منحنی آر دو در میاد که یک مجانب در آر برابر یک داره که به سمت بی‌نهایت میره در سی برابر صفر. اگر R صفر باشه خب Z هم صفر هست یا Z صفر Y صفر، و اگر R بره به سمت اعداد بزرگ میبینید که Z صفر به Y صفر میره به سمت یک، چون از یک من میتونم تو رابطه نسبت به R صرف نظر کنم. به همین صورت اگر رابطه هفت رو ببینید میتونم از دو تا زتا در مقابل R صرف نظر کنم. جمله دوم مخرج میدید R به توان دو، از جمله اولش R به توان چهار، بنابراین از جمله دوم در مقابل اول میشه صرف نظر کرد و زیر رادیکال R دو بیرون میاد که با R دو صورت ساده میشه میشه یک، بنابراین زد صفر و بایسه میره به سمت یک. خب این دوتا قسمتی رو که اینجا میبینید ما مشخص کردیم، یه قسمت R های کوچیک هست و یه قسمت R های بزرگ. آرهای بزرگی که میگیم خیلی بزرگ هم نیست، میبینید از لحاظ فیزیکی از یه چیز اولوش 2.5-3 به بعد میبینید که اینا همه دارن به سمت یک میل میکنن. خب اول این حالت رو در نظر میگیریم که آرهای ما بزرگ باشه که سیسمومتر یا لرزندگان رو به ما میده. معمولا اینجا جرم بزرگ هست و بنابراین فرکانس طبیعی معمولا سعی میکنیم پایین باشه، بنابراین میتونیم نسبت اومگا به اومگا آر بزرگ رو ازش نتیجه بگیریم. خب اینجا شکلی که پایین صفحه نشون داده شده رو نگاه بکنید، یه سیسمومتر رو نشون میده که میبینید که جرم ما یه استیم پیچ پیچیده شده و حرکتش درون این استیم پیچ جریان الکتریکی به وجود میاد. خب میبینید که ما فنر هم دو طرف جرم گذاشتیم و مایه دمپینگ هم گذاشتیم. خب اینجا چیز کاری که انجام دادم به جای اینجا، چون ما یه میدان مغناطیسی میخواستیم، از خود این جرم استفاده شده که جرم مغناطیسی هست، بنابراین میدان مغناطیسی که ایجاد میکنه مرتب این سیم پیچ رو قطع میکنه و یه جریان تو اینجا القا میکنه. خب و این جریان تو این سیم پیچ به بیرون منتقل میشه، یه جریان الکتریکی به ما میده. اگر در نظر بگیریم که آر بزرگ باشه تو رابطه 7، میبینید که زد صفر به وای صفر موقعی که آر میره به سمت مینات میره به سمت 1، یا در حقیقت زد صفر تقریبا برابر میشه با وای صفر، یعنی در حقیقت جابجایی مطلق جرم اندازه‌گیری ما تقریبا صفره و حرکت زد صفر همون حرکت وای، حرکتی که میخواستیم هست. بنابراین الان با جابجایی نسبی جرم مگنت توی این سیم پیچ جریانی که تولید میشه متناسب میشه با زد صفر، متناسب با وای صفر میشه. بنابراین حرکت وای صفر همون حرکت زد صفر میشه. و میبینید که بدره سیسمومتر ما هست که داره جابجا میشه. خب این جابجا شدن باعث ایجاد یک ولتاژ میشه که این ولتاژ تو اینجا میبینید نوشتیم به صورت بی در ال در زد تعداد یا سرعت، سرعت بالا پایین شدن، بی که میدان مغناطیسی هست، ال طول این سیم پیچ هست و زد تعداد هم که سرعت زد هست. بنابراین میبینید که این جریان ولتاژی که به ما میده که متناسب هست با سرعت، سرعت زد تعداد، خود سرعت زد تعداد هم که دیدید برابر میشد با سرعت وایس جسمی که میخوایم اندازه گیری کنیم. بنابراین الان من میتونم ولتاژی که اندازه گیری میکنم رو که متناسب با سرعت جسم هست بردارم و کالیبرش کنم. مثلا بگم که اگر یه ولتش بود معادل با مثلا 1 متر بر ثانیه، یا یه ولتش برابر بود با مثلا 10 متر بر ثانیه، حالا بیام 2 ولت 3 ولت 4 ولت و همین طریق مدرج بندی کنم و مثلا اگر 1.5 ولت بود معادل میشه با 15 متر بر ثانیه و به همین صورت یک لرزنگار به دست میاد. خب این از لرزنگار که خب معمولا لرزنگار یه کاربرد عمده شون هم توی سایت هایی هست که زلزله رو میخوان اندازه‌گیری کنم به صورت دائم. خب و ما بریم سراغ شتاب سنج. شتاب سنج یا اکسلرومیتر معمولا جوری تر میشن که توی قسمت ابتدای اون منحنی صفحه 4 هست، یعنی اون قسمتی که آرها کوچیک هستن. اگر آرهای کوچیک رو در نظر بگیریم یا اومگا ما خیلی کوچیکتر از اومگا ان باشه، وقت از رابطه هفت میبینید که من در مخرج رابطه هفت میتونم آر دو خیلی کوچکتر، وقتی آر خیلی کوچک باشه آر دو خیلی کوچکتر، بنابراین در مقابل یک صرف نظر میکنم. دو تا زتا در آرم خب باز خیلی کوچک میشه، باز به تمام دو میرسه، باز خیلی کوچک هست، بنابراین در مقابل یک از همه اینا صرف نظر میکنم، مخرج میشه 1. بنابراین نسبت زد صفر به وای صفر تقریبا برابر با آر دو میشه، یا اومگا دو به اومگا این دو، و بنابراین زد صفر تقریبا برابر میشه با 1 به روی اومگا این دو در واي دو در واي صفر. حالا اگر اومگا ان چون یه مقدار مشخصی از مال دستگاه اندازه‌گیری ما یا شتاب سنج ما هست، مقدارش مشخص است، در زد صفر ضرب کنم میبینید که اومگا ان دو در زد صفر میشه اومگا دو در واي صفر. اما اومگا دو در واي صفر چیه؟ چون حرکت ما یه حرکت هارمونیک بود، اومگا دو در واي صفر اندازه شتاب واي هست. بنابراین میبینید که ما الان تونستیم با جا به جایی زد صفر و ضربش در یه ضریب ثابتی مثل اومگا دو شتاب، اندازه شتاب اون سیستمی که میخواییم رو به دست بیاریم و به این طریق یه شتاب سنج ایجاد میکنیم. حالا اگر من بیام از یک کریستال پیزوالکتریک اینجا استفاده کنم، همون جوری که توی شکل صفحه 6 میبینید که از این کریستال میتونم به عنوان مثلا یه فنر استفاده کنم، یه جرمی هم اون بالاش گذاشتیم، به فنری هم نگذاشتیم محکمش کرده و بعد این بالا پایین شدن این جرم یا بالا پایین شدن این فنر ایجاد جریان الکتریکی میکنه، چون یه خاصیت پیزوالکتریک اینه که اگر جابجاش کنید جریان تولید میشه و اگر جریان بهش بدید جابجایی تولید میشه. بنابراین با بالا پایین شدن جرم یا فشرده شدن و باز شدن کریستال پیزوالکتریک یه جریانی تولید میشه که این جریان متناسب است با مقدار زد صفر و الان من میتونم این جریان رو بگیرم، حالا یا تقویتش کنم، تو بعضی شتاب سنج‌ها اینو تقویتش میکنن، حالا بعضی ها تو خود شتاب سنج تقویتش میکنن، بعضی ها میانش بیرون تقویتش میکنن و بعد کالیبر کردن این جریانی که انجام میگیرم شتاب رو میتونم به دست بیارم، بنابراین میشه شتاب سنج. امروز استفاده از شتاب سنج ها خیلی کاربرد وسیعی رو داره. چرا؟ چون اگر شتاب رو شما اندازه گیری بکنید میتونید با انتگرال گیری از شتاب سرعت رو اندازه بگیرید و باز با انتگرال گیری جا به جایی رو اندازه بگیرید. بنابراین از شتاب سنج هم میشه به عنوان سرعت سنج و هم به عنوان جا به جایی سنج ازش استفاده کرد. و چون کریستال‌های پیزوالکتریک خیلی امروز کاربردشون زیاد شده و ما میتونیم جرم‌های خیلی کوچیک داشته باشیم اینجا، اگر جرممون خیلی کوچیک باشه فرکانس طبیعیمون میتونه خیلی بارا بره و بنابراین موقعی که میگیم آر خیلی کوچیک‌تر از یک باشه یا اومگا خیلی کوچیک‌تر از اومگا این باشه، دامنه رنج اگر اومگا این خیلی بزرگ باشه دامنه رنج اومگا رو بنابراین بزرگش کردیم و چون جرم اینجا خیلی کوچیک میشن میتونیم از شتاب سنج های خیلی کوچیک استفاده کنیم، همون جوری که تو صفحه ابتدایی که نشونتون دادم شتاب سنج ها خیلی کوچیک میتونن باشن و کلا شتاب سنج ها میتونن خیلی جمع و جور و کامپکت باشن. خب اما نکاتی رو باید در مورد اینا رعایت کنیم. شتاب سنج ها رو گفتیم که میشه هم عنوان سرعت سنج هم عنوان جا به جای سنج استفاده. توی این اندازه‌گیری شتاب ابتدا میباید شتاب سنجی رو انتخاب کنیم که اون دامنی فرکانسی که سیستم ما داره بهش بخوره، پوشش بده. به این صورت که شما فرض کنید سیستمی دارید مثلا یه درجه آزادی فرکانس که داره کار میکنه مثلا 300 هرتز یا مثلا 500 رادیان بر ثانیه است، بنابراین شتاب سنجی رو باید انتخاب کنیم که این رنج رو پوشش بده. معمولا دامنه فرکانس های شتاب سنج ها بین از مثلا 2 هرتز میتونه یا 1 هرتز میتونه شروع بشه تا مثلا 100 کیلو هرتز. سازهای ساختمانی هم معمولا شتاب سنج هایی که براشون به کار میبرن حتی زیر 1 هرتز هست، چون خیلی از سازهای بزرگ مثل پلها مثل ساختمان های بزرگ فرکانس طبیعی ممکنه اول و دومشون اینها زیر 1 هرتز باشه. بنابراین کاربردهای ویژه این شتاب سنج ها برای سازه های ساختمانی، اما برای سازه های صنعتی که معمولا فرکانس هاشون بالای 1 هست از شتاب سنج های کامپکت و کوچلوتری استفاده میتونن بکنن که این شکل هایی که من نشونتون دادم معمولا خیلی هاشون از 1 شروع میشن. علاوه بر اون شتاب سنجایی که امروز میان چون کاربردهای صنعتی میتونن داشته باشن، معمولا دمایی که اینا رو به کار میبرن زیر مثلا 100 درجه یا 70 80 درجه باید باشه، بعضی حتی زیر 50 درجه. اما بعضی جاها که ما نیاز داریم به جایی که میخوایم اندازه بگیریم، معمولا مثلا نزدیک یه موتور هست که دما بالا میره، شتاب سنجای صنعتی رو به کار میبرم که دامنه دماشون بالاتر هست، میتونه تا مثلا 250-300 درجه را هم اندازه گیری بکنه. خب علاوه بر اون حد اکثر دامنه شتابی که اونا اندازه میگیرن هم مهم میشه، که معمولا شتابی که اندازه میگیرن بین مثلا از 0.3 یا حتی کمتر جی گرفته تا مثلا 100,000 جی هم میتونن اندازه گیری بکنن. و این دامنه شتابی هست که میتونن اندازه گیری کنن. خب معمولا نسبت آر ما که گفتیم باید کوچیک باشه مقدار مهمی میشه. آر رو گفتیم باید کوچیک باشه، اما این کوچیک بودن تا چه حد هست؟ تا چه حد میتونه یعنی آر بزرگ بشه که ما بتونیم از این تقریبی که زدیم استفاده کنیم؟ این رو در بحث مربوط به صافی پاسخ یا فلتنس آف ریسپانس بررسی میکنیم. خب اون شتابی رو که ما دیدید که اندازه گرفتیم، دستگاه ما اندازه گرفت، چون آر کوچیک بود در حقیقت زد صفر، چیزی که به ما میداد آر دو در وای صفر بود. اما این مقداریه که ما فرض کردیم، در حقیقت مقداری که زد صفر مقدار واقعی به ما میداد در حقیقت چی بود؟ آر دو در وای صفر به روی رادیکال یک منهای آر دو به توان دو بلا بده تا زتا در آر به توان دو بود. این مقدار واقعی بود. منطقه ما از این مخرج صرف نظر کردیم تا بتونیم اون آر رو بگیم کوچیک بگیریم و بتونیم شتاب رو اندازه بگیریم. خب حالا اگر من زد صف به وای صف بر روی آر دو رو حساب کنم، میبینید که اگر آر کوچیک باشه این باید تقریبا میشه یک. بنابراین میتونم خطای اندازگیری رو به این صورت بگم، خطا رو به این صورت نشون بدم که زد صفر به روی آر دو در وای صفر اندازگیری که باید بالا دستمون باید یک باشه این مقدار، منهای زد صفر به آر دو در وای صفر که تو رابطه 7 از مقدار دقیقش هست. بنابراین میتونم اپسیلون رو بنویسم یا خطا رو بنویسم مثلا یک، منهای یک به روی رادیکال یک منهای آر دو به توان دو بلای دو تا زتا در آر به توان دو. خب اگر تو این مخرج رو در نظر بگیرید مال زیر رادیکال، میتونیم به این صورت بنویسیم این رابطه رو که یک منهای توی کروشه مخرج میشه یک منهای آر دو به توان دو میشه یک بلای آر چهار منهای دو تا آر دو بلای چهار تا زتا دو در آر دو که به توان منفی یک دوم میرسه. یا اگر مرتب کنیم توی کروشه رو میشه یک به علاوه چهار زتا دو منهای دو در آر دو به علاوه آر چهار. خب حالا اگر عجب میدونیم که اگر ایکس کوچکتر از یک باشه، بست یک به علاوه ایکس به توان منفی یک دوم برابر میشه با یک منهای یک دوم ایکس به علاوه یک در سه به روی دو در چهار در x2 منهای 1 در 3 در 5 به روی 2 در 4 در 6 در x7 و به همین ترتیب الی آخر. خب در این صورت اگه من به جای این عبارت که تو کروشه هست از این رابطه کمک بگیرم، یادتون هستش که این مقادیر کوچیک بودن، مقادیری که اینجا داریم غیر از این. خب این نوشته میشه پس 1 اپسیلون میشه یک منهای کروشه یک منهای یک دوم در اون مقدار که میبینید اینجا پرانتز چهار تا زتا دو منهای دو در آر دو به علاوه آر چهار هست به علاوه حالا یک در سه در دو تا دو در چهار در توان دوم این و توان سوم و الاخر. از اینجا که آر کوچیک هست، اگر من از درجات آر بالاتر از آر دو صرف نظر کنند که اینجا مثلا آر چهار هست و آر شیش آر هشت و الی آخر هست، من میتونم به جای این کروشه بذارم یک منهای یک دوم در چهار تا زت دو منهای دو در آر دو توان دو رو نگه دارم و بقیه جان چی اردر های آر چهار و بالاتر. حالا اگه از این اردر ها صرف نظر بکنیم رابطه بعدی میبینید که اپسیلون میشه یک منهای یک هست میشه منفی در منفی یک دوم که میشه مثبت، یک دوم در چهار زتا دو منه دو اثر بدن میشه دو زتا دو منه یک در آر دو، بقیه هم که ترمای درجه چهار هست. حالا اینا رو ما صرف نظر میکنیم. بنابراین چیزی که به دست میاد خطا میبینید که متناسب میشه با آر دو. حالا واسه این که آر رو من بتونم گسترش بدم و رنجش رو بیشتر کنم، اگر تو این رابطه خطا ضریب آر دو بشه صفر، وقت میبینید که خطا رو صفر کردم و توی ناحیه بزرگتری از آرها خطا رو کاهش دادم. که اگر این ضریب آر دو رو صفر بکنیم میبینید که دو تا زتا دو منه یک میشه صفر، یا زتا برابر میشه با رادیکال دو توفم یا 707000. بنابراین استهلاک بهینه برای شتاب سنج ما واسه این که خطا تو یه دامنه بزرگی از آر کم باشه اینه که مقدار نسبت استهلاک باشه رادیکال دو دوم. واسه همینه که تو شتاب سنج هایی که خاصیت الکترومغناطیسی استفاده میکنن میان استهلاک رو زیاد میگیرن، یه مایع ویسکوزی اونجا میذارن با استهلاک در همین حدود که بتونن خطا رو کمش کنن. اما تو شتاب سنج های پیزوالکتریک این کار رو نمی کنن، چون مقدار اومگا این رو میتونن خیلی زیاد بگیرن، بنابراین نسبت اومگا به اومگا این رو میتونن کمش کنن و تو اونجا معمولا استهلاک تقریبا ناچیز و صفر است و میتونم توی نهایه مثلا 600 اینجا من گفتم در اومگا این تو این نهایه کار کنم، بنابراین اومگاشون رو یا نهایه کاریشون رو بین صفر تا 600 اومگا این بگیرن. مثلا اومگا این اگر مثلا باشه مثلا 100 کیلوهرتز، 600 همش میشه مثلا 6 کیلوهرتز. بنابراین میتونن تو ناحیه 0 تا 6 کیلوهرتز اون جسمی که اگر داره نوسان میکنه نوسانش تو این رنج باشه شتابش رو بگیرن. خب اینجا این رابطه‌ای که اینجا نوشتیم یعنی یک منهای یک بروی رادیکال یک منهای آر دو به توان دو علاوه دو تا زتا در آر به توان دو رو اینو رسمش کردیم بر اساس آر. اینجا میبینید که خب اگر حالت صفر حالتیه که ما خطامون در حقیقت صفر باشه یا آرمون برابر با صفر باشه. خب اینجا میبینید که بالا و پایینش رو خطا رو اگه ما میخواییم معمولا این بالا و پایین رو با اندازه در نظر میگیریم که برامون فرق نمیکنه چه بالاتر چه باشه چه پایین. حالتی که زتا برابر صفر هست میبینید سریع دامنه میره بالا، بنابراین فرض کنید اگه من مثلا 2% خطا بخوام یعنی تا خط اول و بالا و پایین میبینید که این ناحیه‌ای که به من میتونه بده با زتای صفر یه چیز حدود 0.12 هستش که آرش میشه 0.12 یا 0.12 اومگا این. حالا اگه اومگا این ما کم باشه میبینید این مقدار زیادی رو به من پوشش نمیده تا خطای ما زیر 2% باشه. اما هر چی زتا شروع میکنه بزرگ شدن میبینید که این ناحیه‌ای که میتونیم توش کار کنیم تا خطای ما مثلا 2% باشه داره بزرگ میشه. اگر یه چیزی مثلا 0.7 در نظر بگیرید میبینید که توی این ناحیه اگه من بخوام خطای من زیر 2% باشه میبینید که اونجای یه چیز حدود 0.65 آر ما میشه 0.65. بنابراین یعنی تا 0.65 اومگا این رو آر میتونه پوشش بده تا خطای ما زیر 2% باشه. حالا به همین صورت میبینید که برای حالتهای دیگه باز این متفاوت است، اما میبینید که 0.7 خیلی بهتر از 0.65 و 0.75 هست. این بحثی که ما اینجا انجام دادیم. برابری اگر مثلا اومگا این ما یه چیز حدود مثلا 10 کیلو هرتز باشه، اگر زتا رو 7 دهم انتخاب کنیم، این تا مثلا 6065 صدم آر، یعنی 6500 هرتز میتونه از 0 تا 6500 هرتز فرکانس اون سازه ای باشه که ما میخوایم اندازه بگیریم، که جوری که خطای اندازه‌گیری ما زیر 2% باشه. حالا اگه خطاهای بزرگتر خواستیم، این رنج میتونه گسترش پیدا بکنه. خب اما اجازه بدید که در انتها بریم که دو تا مثال حل کنیم. تو این مثال اولی که اینجا میبینید، ما یک بلوکی داریم که جرمش 20 کیلوگرم هست، به یه پایه متحرکی که داره حرکت هارمونیک هست متصل هست. K1 و C1 مقدارش اینجا داده شده. وایسف دامنه اون پایه متحرک هم داده شده 25 میلیمتر و فرکانس تحریک پایه هم 40 رادیان بر ثانیه است. خب مثلا گفته که ما اگر یه شتاب سنج بیاییم متصل کنیم به بلوک که جرمش 20 کیلوگرم هست و اگر شتاب سنج ما دارای فرکانس طبیعی 25 هرتز باشه، امگا این ها مربوط به شتاب سنج هست و نسبت استهلاکش هم 0.2 باشه، گفته که خروجی شتاب سنج رو به دست بیارید. خب ما اگر جابجایی نسبی جرم شتاب سنج رو نسبت به بلوک M با Z نشون بدیم و X جابجایی مطلق جرم بلوک باشه، خب X برابر میشه با XF در سینوس اومگا T منای لاندا، که لاندا همون آلفا منای بتایی است که قبلا به دست بود. حالا اگر وای ما، حرکت پای ما وای سف سینوس اومگا تی باشه که از 25 میلیمتر در سینوس 40 تی، اون موقع زدمون رو میتونیم بنویسیم به فرم زد سف در سینوس اومگا تی منهای فی منهای لاندا. اینجا میبینید که ما ایکس ما که به دست میاریم یه مقدار اختلاف فاز با تحریک پای داره، شتاب سنج هم یه مقدار اختلاف فاز داره با جرم بلوک که فی هست. خب اما اگر بلوک در نظر بگیریم، اول حرکت بلوک رو به دست میاریم x رو و بعد حرکت z رو حساب میکنیم. فرکانس طبیعی بلوک و نسبت استهلاکش، فرکانس طبیعیش که میشه رادیکال K1 به روی m که میشه 70 ممیز 7 تمام رادیان بس، نسبت استهلاکش هم z1 که میشه C1 به روی 2 تا m اومگا n رادیکال دو رادیکال کائم، و از اینجا این مقدار زتا یک میشه 212,000. خب از این بعد میریم سراغ R1. R1 نسبت فرکانس ما که فرکانس تحریک 40 هرتز هست به فرکانس بلوک، فرکانس طبیعی بلوک و دمپر و فنر که زیرش هست رو میبینید که اومگا اینش هست 70 ممیز 7 هم. این نسبت میشه ممیز 566,000. خب حالا من R1 رو دارم، Z1 رو هم دارم، Y0 هم دامن هم دارم، یه حرکت پایه دارم، میتونم برم X0 رو حساب کنم که میشه رادیکال 1 به علاوه 2 تا Z1 در R1 به توان 2، مخرج هم که میشه 1 منهای R1 به توان 2 همش به توان 2 علاوه 2 تا Z1 در R1 به توان 2 در Y0، که اگر این مقادیر رو قرار بدیم حاصل میشه 35.7 میلیمتر. آلفا و بتا رو هم اگر حساب کنیم، آلفا که میشه تانجان اینورس 2 تا Z1 در R1 به روی 1 منهای R1 2 و بتا هم که میشه تانجان اینورس 2 تا Z1 R1. آلفا میشه 19.45 صدم درجه یا 33.94 رادیان و بتا هم که میشه 13.49 صدم درجه یا ممیز 23.55 رادیان. از اینجا لاندا که میشه آلفای منای بتا میشه 104,000 رادیان. بنابراین ایکس که حرکت بلاک هستش برابر هست با 35.7 سینوس 40 تی منای 104,000 بر حسب میلیمه. خب حالا میریم سراغ شتاب سنج. پارامترهای شتاب سنج، خب اگر من آر حساب بخوام بکنم میشه فرکانس تحریک 40 هست به فرکانس طبیعی شتاب سنج که هست 25 هرتز یا 25 سیک بر ثانیه رو اگه پیش کنیم به رادیان بر ثانیه، یه سیک میدونید که معادل 2π رادیان میشه که حاصل در نهایت میشه 255,000 نسبت استهلاک شتاب سنج هم 0.2 بود. خب حالا برمیگردیم به رابطه هفتی که اینجا دیدید، Z0 برابر میشه با R2 به تمام دو بروی رادیکال، یکی منوی R2 به تمام دو ولی دو تا زتا در R2 به تمام دو در X0 که حاصلش میشه 2.47 میلیمتر. زاویه اختلاف فاز هم فی رو میتونم به دست بیارم که میشه 109,000 رادیان. بنابراین دامنه جابجایی نسبی شتاب سنج نسبت به بلوک زد برابر میشه با 2.47 در سینوس 40 منهای فی منهای لاندا که میشه 213,000 بر اساس میلیمتر. اما خروجی شتاب سنج چیه؟ خروجی شتاب سنج در واقع من شتاب رو میخوام دیگه، یعنی ایکس دبل دات رو میخوام که ایکس دبل دات من هست اومگا 2 در ایکس که در حقیقت من باید بیام چکار کنم؟ زدی که به دست میارم در یه اومگا ان آ به توان 2 برسم، یعنی در شتاب در فرکانس طبیعی شتاب سنج ضرب کنم در مجذورش که بتونم شتاب ایکس دبل دات رو بگیرم. بنابراین اگر اومگا ان 2 رو در زد ضرب کنیم میشه 25/2π که بر اساس رادیان بر ثانیه میشه به توان 2 در 2.47 در سینوس 40 منهای 213,000 که میشه 60,944.8 سینوس 40 منهای 213,000 بر اساس میلیمتر بر مجذور ثانیه. این میشه خروجی شتاب سنج. خب اما به عنوان مثال دوم یه ماشین خیاطی صنعتی داریم، چرخ خیاطی صنعتی است، جرمش 550 کیلوگرم هست که یه مقدار آنبالانسی داره، میزانه دوارش از 24 کیلوگرم متر. ماشین در دور 2000 تا 3000 RPM داره کار میکنه و بر روی یک ایزولاتوری قرار گرفته که سختیش 5.10 نیوتن بر متر و نسبت استهلاکش هم 12 صدم هست. مسئله گفته که الف قسمت الف ماکسیموم فرکانس طبیعی یک سیسمومتری که باید نصب کنیم رو ماشین جهت اندازه‌گیری ارتعاشات پایدارش تو همه سرعت‌های کاری بگونه‌ای که خطاش کمتر از 4% باشه. لرز نگار در ضمن گفته که بدون میرایی در نظر بگیرید، فرض کنید دمپر نداشته باشه. قسمت ب هم گفته خروجی لرز نگار خاصه در صورتی که ماشین در دور 2500 RPM کار کنیم. خب اول بریم سراغ قسمت الف. خب ما اومدیم یه دونه سیسمومتر اینجا گذاشتیم. سیسمومتر معمولا یه دونه فنر و یه دمپر داره جرمش. خب ما اگر زد فرش رو میخواستیم به صورت R2 به روی رادیکال یکی منوی R2 به توان 2 و علاوه دو تا زد در R به توان 2 میشد که اینجا زتای اس مال سیسمومتر نسبت استهلاک زتا اس ما برابر با 0 است. مسئله گفته که بدون میرایی در نظر بگیرید. بنابراین رابطه زت سپ وای سپ به صورت آردو برای یکی منه آردو نوشته میشه. منتظر یادتون باشه ما تو لرز نگار دنبال آرهایی بودیم که خیلی بزرگتر از 1 است. بنابراین مجبوریم بریم شاخه منفی منحنی، یعنی شاخه منفی منحنی در حقیقت جایی است که به جای یک منهای R2 باید بینیسیم R2 منهای 1. بنابراین R2 به R2 منهای 1 این مقدار نسبت به زد سپ وای سپ است. مسئله گفته خطا کمتر از 4% باشه. بنابراین ما گفتیم که تو این مقادیر بزرگ R که خیلی بزرگ باشه این نسبت زد سپ وای سپ تقریبا هست 1، اما الان 1 نیستش. اگه واقعی در نظر بگیریم یه مقدار خطا داریم که این خطا گفته 4% بیشتر نباشه. بنابراین حد اکثر میتونه مقدار ما به جای 1 بشه 1.4. خب اگر این مقدار رو در نظر بگیریم و بذاریم تو این رابطه حلش کنیم، R ما باید بزرگتر از 5.99 باشه. خود آر که میشه چی؟ میشه اومگا به اومگای ان اس مربوط به سیسمومتر. بنابراین از اینجا فرکانس طبیعی سیسمومتر ما باید کمتر یا مساوی اومگا به روی 599 باشه. خب اگر من توی منحنی بیام از نقطه آر برابر با مقدار حد بالا رو بگیرم یا اومگا برابر 3000 آر پی ام رو بگیرم، اگر اون رو من بذارم، میدونید که خب دستگاه ما میتونه توی 2800، 2700، 2500 تا 2000 کار کنه. بنابراین نقاط قبلی و قبلی و قبلی همه اینا باعث میشه که خارج از ناحیه مورد قبول ما باشه، یعنی خطای ما از 4% بیشتر بشه. بنابراین واسه این که در نظر بگیرم و حل کنم اینجا اومگا بذارم، مجبورم بیام چی رو بذارم؟ مجبورم بیام حد پایین یعنی 2000 RPM رو بذارم که اومگاهای بعدی همشون خطاهاشون کمتر از 4% باشه. خب بنابراین 2000 RPM رو میذاریم که اینجا RPM رو بر سرعت رادیان بر ثانیه در آوردم. اومگا NS میشه حد اکثرش میشه 41.7 رادیان بر ثانیه. پس این حد اکثر فرکانس طبیعی لرزنگار هست. قسمت بعد خروجی لرزنگار رو تو دور 2500 RPM خواست. خب من واسه این که خروجی رو حساب کنم باید بیام اول Y0 رو حساب بکنم که مربوط به جرم چرخ حیاتی هست و بعد بیام Z0 و Y0 رو حساب کنم. خب اگر من Y0 رو بخوام حساب کنم که مربوط به چرخ حیاتی هست، میبینید که یه جرم آمبالانس داره، بنابراین از روابط جرم آمبالانس کمک میگیرم. Y0 میشه M در E به روی M بزرگ که جرم چرخ حیاتی ما هست به روی رادیکال یکی من R1 به تمام دو همش به تمام دو بلاوی دو تا زتا در R1 به تمام دو. اومگاین چرخ حیاتی هم هست، رادیکال کار M که کار به ما داده، امام که جرمشه که 550 هست داده، بنابراین اومگاینش میشه 95 و 346 هزارم رادیان برسن. R1 اینجا میشه چی؟ اومگا به اومگای N. اومگا مسئله گفته که 2500 RPM باشه. اگر این مقدارشو بذاریم R1 میشه 2746. خود ماشین چرخیاتی هم زتاشو مسئله 1200 هم داده. بنابراین اگر با این مقادیر و مقدار ME 24 صدم کیلوگرم متر توی این رابطه Y0 بذاریم، Y0 میشه 5 × 10⁻⁴ متر یا نیم میلی متر. حالا من بتونم برم خروجی لرزنگار رو ببینم. Y0 Z0 به Y0 میشه R2 به روی R2 منهای 1 که R2 در حقیقت نسبت فرکانسی 2500 RPM به فرکانس طبیعی لرزنگار هست. خب از اینجا اگر این رو حساب کنم R2 رو، مقدارش میشه 6.374 و اگر بذارم Z0 به دست میاد برابر با 5.32 در 10⁻⁴ متر. خب اینم از درس امروزمون. سعی کنید که درس مطالعه کنید، کتاب هم گفتم مطالعه کنید، یه سری تمرین هم حل کنید، میتونید سوال های امتحان های ترمای گذشته رو حلشون کنید و انشالله برای جلسه بعدی خودتون رو آماده بکنید. مواظب خودتون باشید و از خونه هم کمتر خارج بشید. خداحافظ. تمام. متشکرم.